بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این قاعده ای که الان قسمتی از آن را خواندیم، موضوعش را مشخص کنیم. کل مدعین یسمع قوله فلا یسمع الا مع الجميع. جایگاهش کجاست؟ مسلما در جایی که منکر باید قسم بخورد، ولی منکر نکول می کند، قسم را رد می کند به مدعی. جایگاهش اینجا نیست. این از مسلمات فقه است که اگر منکر نکول کند از قسم و به اذن قاضی قسم را رد کند به مدعی، مدعی اگر قسم بخورد کار تمامه. ظاهراً این قاعده ناظر به اینجا نیست، به جهت اینکه این یکی از قضایای بدیهی فقه است. البینت للمدعی والیمین لمن انکر جعلا من انکر، مگر اینکه منکر نکول کند و به حکم قاضی قسم را رد کند به مدعی، مدعی قسم بخورد. این قاعده جاش اینجا نیست. این قاعده جاش از مثالهایی که خواندیم در جایی است که مدعی ادعا می کند و راه اثبات هم براش نیست. در جایی که مدعی ادعا می کند و راه اثبات نیست، مسلماً اگر بخواهیم فصل خصومت کنیم، ناچاریم که این مدعی قسم بخوره. بس در مواردی است که مدعی مدعی چیزی است که لا یعلم الا من قبله، ولی فرقش با فرع قبلی این است که لا یعلم الا من قبله درش مرافعه نبود، اما در اینجا مرافعه هست. زن حائض است و زن عده دارد و زن شوهر دارد، این لا یعلم الا من قبله، ولی در آن مرافعه نیست. ولی در اینجا نه، لا یعلم الا من قبله، ولی در مقابلش مخالفی هست و در حقیقت منکری هست. در چنین مواردی که واقعا بنبسته، راه بسته شده است، قاضی اگر بخواهد پرونده را مختومه کند، اگر طرف بگه ندارد، هیچ ندارد، این مدعی با قسم کار را تمام میکنه. مثلا مثالهایی که ما دیروز خوندیم، فرض کنید بر این که مدعی زنا کرده، اما میگد زنای من بعد از اسلامه، قبل از اسلام نیست. شاهدها گرفتن آوردن پیش قاضی که این زمی زنا کرده، باید کشته شود، ولی میگد زنه تو بعد ان اسلم تو، در اینجا چه کنم؟ خب در اینجا راه بسته، راه بنده، چه کار کنم؟ ناچار است که با یک قسم کار را تمام کنه. بکشد، خب اینجا مدعی است که من اسلم تو و زنه تو، یعنی من دیگه ذمه نبودم که تا بگید امور ذمه را زیر پا نهادم. یا در اون مسئله ای که مالی در اختیار کسی هست، طرف بگد مال مال اوست، ولی وهبنی، میگد نه، عرض کردم انت سرقت. بحث ما درباره مال نیست جناب آقای احمدی، بحث ما درباره مال نیست. مال مدعی منکره، عرض کردم خدمت این باید بگنه بیارد که مال من بود، توجه کردی آقا؟ اون بگد بر این که هبه بوده. مسئله این است که دستش بریده بشود یا نه. این قسم میخورد که جمله هبه داشته تا قطع را از خودش سلب کند، دیگه دستش را برای سرقت نبرن. و اما اینکه این مال فعلا مال کیه، دیگه مال این نیست. چرا؟ چون مدعیست مال او بوده و به من منتقل شده. میگن اقرار کرده مال اوست، بده به او، ثابت کن که به شما هبه کرده. بحث با در این مسائل در باره اون قالیچه نیست که اون میگد وهبه، اون میگد سرقه. قالیچه مال همان فرد نیست که میگد مال من بوده. اون یه مسئله دیگری است. اونجا باید بریم سراغ مدعی و منکر. میگن تو میگید هبه کرده، اعتراف به مالکیت او میکنی، این قالی مال اوست، دلیل بیار بر این که براتون هبه کرده. بحث ما در قسم میخواد از قرم قطعیت را از خودش سلب کنه. بنابراین جایگاه این قاعده اونجا نیست که منکر نکول میکند، قسم را رد میکند به مدعی. این جای بحث نیست. بحث در جاییست که از کرم لا یعلم الا من قبله، ولی در این حال مسئله مسئله ترافعه. در اینجا اگر بخواهیم پرونده را مختومه کنیم، ناچاریم چه کنیم؟ با قسم این آدم پرونده را مختومه کنیم. بعضی از آقایان دیروز اعتراض کردن، گفتن لا یمینه فی الحدود. خب معلومه لا یمینه فی الحدود، لا شفاعت فی الحدود، ولی قسم در اینجا برای اثبات حد نیست، برای اسقاط حد. این که گفتن لا یمینه فی الحدود یعنی با قسم حد ثابت نمی شود، اما با قسم رد رفع می شود، دلیل براش نیست. هم بفرمایید. قاعده
در این را حد و بر می دارد در اینجا. قاعده در اینجا یمین
می دارد. البته در بر می دارد، ولی عرض کردم مسئله در اینجا می موند که عرض کردم این زنا کرده است. عرض کردم قبل یا بعد، البته قاعده دیر در اینجا هست، ولی پرونده مختومه نمیشه. پرونده جناب احمدی، پرونده مختومه نمیشه. قاضی بخواد مختومه کند، باید یک سره کند جریان را. قسم میخورد کار تمامه. آقا چه فرموده؟ نه، اگر مسئله درع بیارید پرونده باز مفتوح هست، کار میمونه داخل، کار میمونه. نگاه کنید، عرض کردم خدمت در مسئله همون قطعیت، اون میگد بر این که قسم، اون میگد سرقه، اون میگد نه وهبه. در باره ملک باید برن سراغ قاعده البینه للمدعی والیمین علی من انکر. مسئله احتمال حد را چه کنیم؟ عرض کنم البته قاعده دیر داریم، ولی میخواهیم قاطعانه کار را تمام کنیم، باید عرض کنم یمین بخوره. بنابراین جایگاه قاعده روشن شود. جایگاه قاعده جایی نیست که عرض کردم منکر قسم نمی خورد به مدعی رد بکنه. این واضحه. جاییست که ترافع هست، ولا یعلم الا من قبل المنکر الا من قبل المدعی. در چنین مواردی که 10 ما شمردیم، ولو مرحوم مسالک 21 مورد شمرده، در این موارد اگر بخواهیم هر بنده را مختومه کنیم، قاطعانه بپذیریم، باید قسم بخوریم. جایگاه قاعده اینه. حالا اشکال شما بعد از درس گوش من درست نمیشنود، ولذا نامحرومم از عرض کنم خدمت که افاده شما. خب برگردیم ببینیم دلیل این قاعده چیست. 4 من دلیل شمردم. البته این ادله را به قول عرب ها منا منا کردم و الا در این کتاب های قواعد این ادله به این شمارشی که من آوردم نیست. اول الغاء الخصوصیه من الحدیث. حدیث گفت که این زنه وقتی که عرض کردم خدمتون که بالغ شد فهمید شوهر قبلی ثروت دارد و این عقدش را امضا کرده، در اینجا میخواد عقد را امضا کنه، باید ببینیم امضای این برای خرماست، اون که فایده نداره، امضایش برای خدا باید باشد. از کجا بفهمیم؟ جایگاه قاعده است. یک نوع ادعایی هست ولی روشن نیست که هل هو لله او للطمع فی المال. حضرت فرد نه طمع در مال معلومش جدی نیست، اگر مال نداشت عرض کنم خدمتون که عقد نمی کرد، عقد را جد خونده، ولی این آقا اختیار دارد بعد از بلوغ که کار جد را رد کند یا قبول کنه. بله میدونم، بالاخره میخوام به یک واقعی برسیم ببینیم امضای این آدم لله هست، للعقد است او للمال، از کجا بفهمیم؟ اگر للمال باشد سوریه، اما اگر للعقد باشد سوری نیست، از کجا بفهمیم؟ از قسم. جایگاه قاعده اینه، جای دیگر نبریم. الغاء خصوصیت کنیم، بگیم این حدیث که در این مورد هست کل مورد مشابه این باشد، یعنی ادعایی باشد لا یعلم الا من قبله، قسم بخوره. این یک دلیل. دوم، بالاخره اسلام برای قطع خصومات موازینی دارد. در اینجا الان یک خصومتی هست، اونی که من عرض کردم مردی که فوت کرده ورثه دارد و مال داره، میگد ما مال را به این زن نمیدهیم، این زن عرض کردم رضایتش برای ماله نه برای عقد. از اون طرف هم اون میگد رضایت من برای عقد است نه برای مال. در اینجا اگر بخواهیم فصل خصومت کنیم بگنه که قابل اقامه نیست، اما یمین قابل اقامه است. اسلامی که ادعا دارد من قضایی دارم که همه مشکلات را حل می کند، باید در اینجا یک راهی داشته باشد. همه موارد که مشابه این حدیثه الغاء خصوصیت کنیم، این را با دلیل چهارم خلط نکنید. در اینجا گفتیم الغاء خصوصیت. دلیل سومی که میاریم ادعای اولویت، الثالث، ادعای اولویت. ادعای اولویت را من اسارش بگم، تفسیرش اونجاست. میگیم جایی که منکر باید قسم بخورد به طریق اولا مدعی باید قسم بخوره. جایی که اسلام برای منکر قسم را ایجاب می کند قهرن برای مدعی به طریق اولا. چرا؟ منکر در اونجا نفی عدم می کند، این در اینجا می خواد اثبات کند. جایی که از عدم احتیاج به قسم دارد و حال اینکه اصل براءته به طریق اولا ایجابش احتیاج به قسم. این چه؟ چهارم تنقیح المنات. آشمان بذار چه گفتیم؟ گفتیم چهارم را با دوم فرق بگذاریم، دوم الغاء الخصوصیه، چهارم تنقیح المنات. همون حدیث را بگیریم تنقیح منات کنیم، البته این خطرناکه. تنقیح منات از نظر شیخ انصاری کار خطرناکیست که انسان چرکه بیارد نفی و اثبات کند به منافع برسه. این همان کاری است که اهل سنت در قیاس دارند. شارع مقدس خمر را چرا حرام کرده؟ برای رنگش؟ نه، جای دیگر هم رنگ خمر هست. برای بوگش؟ بوگش هم جای دیگر هست. هی بنشیند نفی و اثبات کند تا برسد بر این که حرام کرده دل اسکار، بگیم کل مسکرین حرام. در این موارد هم بنشینیم ما نفی و اثبات کنیم. چرا این زن باید قسم بخورد؟ چون زن است، ده مردم باید قسم بخوره. عرض کردم چون از این نظر که بالغ نبوده، الان بالغ شده است، این هم میزان نیست. به اینجا برسیم در جایی که ادعا ولا یعلم الا من قبله، قاضی در اینجا بنبسته. چه کند؟ با قسم کار را تمام کنه. چهار تا دلیل گفتیم. میتونید بشمارید؟ الله بگید اسفولی میتونه بشماری؟ یک. اول الغاء الخصوصیه، دوم دین خاتم برای خصومات حتما راه دارد، سوم ادعای اولویت، اگر منکر قسم میخورد مدعی به طریق اولا، چهارم عرض کردم تنقیح مناد، پنجمی هم هست، کمی پنجمی دقیقه. اون کدومه؟ آقایان در علم اصول در باب شک در مکلف بخوندن فرق است بین اقل اکثر و شک در محصل. فرقش چیه؟ فرق اقل و اکثر با شک در محصل چیه؟ غالبا در اقل اکثر براعتی هستن، اما در شک در محصل احتیاطی هستن. فرقش چیه؟ بله، فرقش اینه، در اقل اکثر اجزا مورد امره، آیا 10 جز واجبه یا 9 جز. اقل اکثر مال واجبه، واجب دائر بین الاقل و الاکثر، البته در اینجا اقل را میگیرن، اکثر را با مقراض براعت قیچی میکنن. ولی شک در محصل نه، واجب امر بسیطه، محصل او مردد است بین اقل و اکثر. مثلا شرع مقدس بگد من از تو یه داروی مقوی میخواهم، مقوی امر را ببرد روی مقوی. البته آقایان در اصول مثال میزنن مسهل، من دیگه اون مثال را نمیزنم، معجون میخوام مقوی باشد، مقوی. و من نمیدارم این محصل او عرض کنم فلان گل هم عرض کنم دخالت دارد یا نه، احتیاطا باید بیاره. چرا؟ چون واجب معلومه، محصل واجب عرض کنم خدمتون که معلومه مردد است بین اقل اکثر. من گرفتاره، اگر گفتی من گرفتاره اون واجب معلوم هستم که معلومه المقوی، معلوم المفهوم، گرفتار واجب معلوم المفهوم هستم. اگر من کم بگذارم عرض کنم شک دارم که آیا امتثال کردم یا نکردم. ما نهدفی از این قبیله، قاضی شک میکند که آیا در این موارد همین مقداری که الحدود و تدرع به شبهات بگد حکم تا بالبراعه یا نخی، قضاوت علاوه بر مسئله در یمینم شرطه. قضاوت امرون بسیطون، من گرفتار این امر بسیط معلوم المفهوم هستم، شر از من قضاوت میخواد. من نمیدونم محقق قضاوت بدون یمین میشد یا نه،
حتما باید قسم بخورد. چرا؟ لأن المورد من قبیل الشک فی المحسن، الا میگن از قبیل شک در محسن. تم الکلام فی هذه القاعده الثالثه. تا اینجا سه قاعده خوندیم. بنویسیم: یک من ملک شیئا ملک الاقرار به، دو کل شیء لا یعلم الا من صاحبه فقوله حجه، سوم مشترک با او اما مسئله مسئله مرافعه هست. القاعده الرابعه که امروز شروع میکنیم، عرض کردم خدمتتون که به آخر کلمی رسد، القاعده الرابعه حجیت و قول زلیت. در همین باز کنید، اما برگره باز کنید، نگاه کنید، حجیت و قول زلیت دو تا قاعده را باید بیرون کنی. در همین عنوان حجیت و قول زلیت دو تا قاعده را بیرون کنید. یک قاعده الید، ما بحث نمی کنیم، قاعده ید، ید اماره ملکیت، اون رو بیرون کنیم. یه قاعده دیگر هم باید بیرون کنیم، قاعده علل ید ما اخذت حتی تو عبدی. عنوانی که داریم حجیت و قول زلیت، قول است و زلیت. بنابراین دو قاعده حتما از عنوان بحث ما بیرونه: یکی قاعده ید امارت الملکیه، دوم هم قاعده علریت که دلیل بر زمانه. پاورقی رو ببینید، پاورقی ببینید، آقای اکبری پاورقی ببینید، هناک قاعدتان اخریان لا صلت تشترکن به احاظه القاعده به موضوع الید، و همان قاعدت الید و یراد به ها کند الید امانت الملکیه. دو قاعدت علل ید ما اخذت حتی تو عبدی که این از عدله زمانه. این دو قاعده ربطی به قاعده ما ندارد، حجیت و قول زلید. عرض کردم خدمتون که قبل از آنی که ما قاعده را معنا کنیم، چهار تا قاعده را زیر رو کنیم، فرقش را بفهمیم. اون دوتا که رفت دیگه، اون دوتا را عرض کردیم اصلا بحثش نباید کرد، قاعده ید و قاعده علل ید. این چهار تا قاعده را بخونید همون صفحه اول: حجیت و قول زلیت فی التهارت و النجاس و تزکیت و عدمها سواء اکان مالکن ام لا. یه قاعده است: حجیت قول من لا یعلم الا من قبله که کون المرأت ذات زوج، حجیت سوق المسلمین فی التزکیه، كل مدعي يسمع قوله في المرافعه فعليه اليمين. این چهار تا را از هم جدا کنید. قاعده ای که الان میخونیم حجیت قول زلیت، اون که سبب میشود حجت باشه چون استیلا دارد. زلیت نه مالک ها، استیلا دارد. ولذا اگر لباسی را به یک نفر آریه دادی برگردون گفت آب کشیده یا نجس شده، قولش حجته. حجیت و قول زلیت نه اینکه حتما مالک باشد، نه، مالک بودن لازم نیست. این دوم حجیت و قول من لا یعلم الا من قبله. فرقش با اولی چیه؟ در اولی موضوع زلیده، در دومی موضوع من لا یعلم الا من قبله. عرض کنم این چهار قاعده موضوعاً با هم فرق دارن. چهار تا قاعده است، موضوعاً با هم فرق داره. موضوع در اولی بفرمایید زلیت. زلیت یعنی چه؟ یعنی مستولی، نه مالک اعم. در دومی موضوع قول من لا یعلم الا من قبله، ید مطرح نیست. زنه میگد من حائزم، طاهرم، حمل دارم، رحم من عرض کردم پاکه. اینجا نمیگن زلیت، اینجا میگن لا یعلم الا من قبله. ممکنه چرا بالیم در اولی هم دگید که قول زلیت هم لا یعلم الا من قبله، ولی در اولی محقق موضوع، موضوع مسئله قول و زلیت استیلا. یه کار نداریم که یعلم من قبله او غیر قبله، همین که مستولیه قولش حجت. ولی در دومی نه، اصلا استیلا مطرح نیست، اون که مطرحه لا یعلم الا من قبله. سوم بگو موضوع در مسئله سوم، بگی سوق المسلمین ولو فروشنده کافره. سوق، سوق مسلمینه. عرض کردم در اینجا مدینه منوره سوق مسلمینه، ایران سوق مسلمینه. ممکنه یک یهودی هم در اینجا باشد، اما سوق، سوق مسلمینه. قولش برای ما در تزکیه حجته. فالموضوع الاول تکان بخور، فالموضوع الاول، فالموضوع الاول زلیت، فالموضوع الثانی لا یعلم الا من قبله، فالموضوع الثالث سوق المسلمین ولو عرض کنم ممکنه فروشنده کافر باشه. چهاره میگم که روشن شد، کل مدعین یسمع قوله. این ولو لا یعلم الا من قبله، ولی فرقش این است که در لا یعلم مرافعه شرط نیست، ولی در اینجا بگو در اینجا مرافعه شرطه. میدونم شما مقسم ها را قسم کن، لا یعلم اگر توش مرافعه نیست، لا یعلم الا من قبلش، میگد عرض کردم رحمم چلینه، بچه دارم ندارم، مرافعه نیست. اما اگر لا یعلم الا من قبله توش مرافعه باشد، مانع ندارد که حیوان مقسمه، گاهی قسمش فرسه، قسم دیگر انسانه، اون ساحل است و این ناطق. فهذه القواعد الاربع تختلف موضوعا. دو تا قاعده را هم که بیرون کردیم، اون دو تا قاعده کدوم؟ یکی ید اماره ملکیت، دو علالیت اماره زمام. سفر برگردانید، سفر بیارید، از کارم صفحه 38. فالموضوع فی الاول، فالموضوع فی الاولا، فالموضوع من الاولا قرأت فی الاولا قول المستولی على الشيء، فیعم قول المستعیر فی کون الثوب طاهرا اولا، والموضوع فی الثانیه قول من لا یعلم الا من قبله، اما مرافعتش نیست، والموضوع فی الثالث سوق المسلمین و ان لم یعرف البایع، احتمال بدیم بایع یهودی باشه، والموضوع فی الرابع قول المدعی فی مقابل المنکر، البته مدعی که ادعا اشلا یعلم الا من قبله. ولذا آقایان دقت کنید، اگر این قواعد را من جداگانه می شمارم، اینها را از هم جدا کردیم، اینها مخلوط در هم نیست. گاهی به نظر می رسد که همه اینا یه قاعده است، نه، میبینید فقهای ما اینها را قواعد متعدد شمردن، هر کدام یک ممیزی دارد. خب در هر مسئله روش مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه که این مسجد از آثار اوست،
شما نبودید در حوزه ما قدیم و ایام به قدری در تدریس رنج میکشیدیم، جایی برای تدریس نبود، توجه فرمودیم. این مخبره ها بود و گاهی مساجد دو، ولی ایشون با این مسجد چقدر برای ما رفاه ایجاد کرده. ولیزا اول منبر من یه حمدی میخونم برای روح ایشان. روش ایشان این بود که هر مسئله را که مطرح میکرد اول اقوال علما را میگفت که اصلا ببینیم اقوال علما در این مسئله هست یا نیست. من اقوال علما چند تا را نقل کردم. یک، العلامه لو اخبر الفاسق به نجاست مائهی او طهارته قبل. البته نظر فارسی غلطه، به نجاست مائه، به نجس بودن آبش، بگیم نجس بودن آب ظرفش، توجه کردی؟ این تعبیر عربیه. لو اخبر الفاسق به نجاست مائه او طهارته قبل. چرا؟ به جهت اینکه قول تعبیر ما اینه، عرض کردم قول زلیت، مالک بودن لازم نیست. صاحب جواهر اشتباه کرده، کلمه مالک آورده و کلبگنت جواهر فی القبور اندرا قول و اخبار صاحب الید المالک، حقش بود که اخبار و المستولی علشه، مالک بودن شرط نیست. بله، مالک بودن فرد غالبیست، به نجاست ما فی یده کما و انکان فاسقان. بعدن اسم کتاب ها رو میبرد که یک که یک گفته فاسق قولش حجته. این از مسائل عجیبیست که بخوام کسی رو امتحان کنیم بگیم قول فاسق کجا حجته؟ آخه فاسق حجیت با هم تناقض داره در جایی که ذلیت باشه. قال سید طباطبایی، عرض کردم خدمتون که ببین بهتر گفته، مالک را نگفته، مستولی. ازا اخبرت زوجه اول خادمه اول مملوکه به نجاست ما فی یدها من ثیاب زوج او ظروف البیت کفا فی الحکم بالنجاسه. و کذا ازا اخبرت المربیت لطف دایه اول مجنون، یعنی مربیه مجنون به نجاست هی او نجاست سیابه، بل و کذا لو اخبرت مولا به نجاست بنر العبد اول جاریه او صوبه ما مع کونه ما امده او فی بیته استیلا. و قال ای زن لا فرق فی اعتبار قول زلیت به نجاسه بین ان یکون فاسقا او عادلا بل مسلما او کافرا. و قال ای زن فی اعتبار قول صاحب الید ازا کان سبیا اشکالون، بچه بگد این عبا نجسه، بعد می فرمد و این کان لایب اون. این اقوال علماست. فردا ببینیم، یعنی فردای تحصیلی که شنبه باشد، دلیل این مسئله چیست. آقایان در اطراف جزوه ها بنویسید که فرق این قاعده با اون قاعده چیست، که مشخص کنید انشاءالله.